بستر حرمت فعل متجرا به بود. این نظر به اطلاعات اولیه بعضی فرمودند مقتضای اطلاعات اولیه حرمت علیه الخمر اینه که فعل متجرا به حرام شرعا. چرا؟ به دو مقدمه: جعل تکلیف برای و به قرض بعث و زجر است. بعث و زجر یعنی ارادهش را تحریف کند یا ارادهش را باز دارد، و چون اراده فعلا و ترکن تابع وجود علمیه، وجود نفسانیه هست، متعلق تکالیف هم عبارت است از اراده خمری که در ذهن تو خمره، وجود علمی نه وجود خارجی، و این متعلق اراده خمر وجود علمی بر فعل متجرا به هم تطبیق می کنند، چون فعل متجرا به هم خمر وجود علمی به وجود ذهنی هست. این بیانی که آورده شده تا این مقدار کسی بگوید، چون که در مثال اصول فرموده فرموده خلاف ظاهر ادله هست. ظاهر ادله اینه که حکم روی واقع رفته، حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم اکل میته واقعی، این حرف خلاف ظاهره. این مقدار کسی بگوید این کلام خلاف ظاهره است کافی نیست، چون مستدل قبول داره این خلاف ظاهره، قرینه بر خلاف آورده، میگه ظاهر قابل اخذ نیست، حرام است اکل میته واقعی نسبت به میته واقعی اقراس انزجار معنا نداره، مستدل قبول داره این خلاف ظاهره، منطقه که ما قرینه داریم که مراد ظاهر نیست، ظاهر مراد نیست، باید حمل کنیم حرمت علیکم میته را بر حرمت علیکم میته علمی، میته ذهنی، و این در تجربه هم هست. اینه که جواب مثال اصول وافی نیست. جواب صحیحش جواب نقضیه که ایشون داده و یک جواب حلی که میشه گفت، اما جواب نقضی ایشون نقض کرده، گفته خب در واجبات ما در همین رو بیدید دیگه، چون فرق نمی کنه، همونطور که انزجار از وجود علمیه به وجود علمیه، انبعاث هم به وجود علمیه، لازمه هر دو شما اینه که اگر خطاب آمد که آمده نماز بین الحدین واجب است، معناشی باشد نمازی که علم بین الحدین واجبه، پس اگر یقین کرد وقت داخل شده، یقین کرد زور شده، زوال شده، نماز خود با دیگه نماز صحیحه. چرا؟ چون اون که واجب است نماز بین الحدین است فی علمیهی. خب اینم فی علمیهی نماز بین حدین بود دیگه، فکر از آن گفتن نماز خون. اگر بنا باشد که علم اخذ شده باشه در خطابات، لازمش اینه که انسان نماز را، روزه را فکر کرده ماه رمضان یقین کرده ما رمضان روزه گرفته با دیگه روزش صحیح ما رمضان واقع می شود. فکر کرده مستطیع رفته حج بعد معلوش ما پول نداشته مستطیع نبوده باید بگید آقا لله و علی الناس اجلبه من استطاعه سبیلا یعنی من علم انه مستطیعون و پس همی که علم داشت مستطیعه باید بگید حجش مجزیه ولو بعد معلوش افقر و فقرایه ولم یکن بگید حد احدی رو نمیگوید. اینه که لازمه حرف شما اینه که در واجبات هم اینجور بگویید و در واجبات این بیان قابل التزام نیست، نقضی که در مثبال اصوله. بله؟ چرا؟ گفت آقا گفت خمر حرام نیست ما قول منده و خمرون. خب چرا؟ چون گفت انزجار هم علمه دیگه. خب میگه به انبعاث من علمه نه، پس واجب نماز نماز بین الحدین، یعنی واجب نمازی که قلب بین الحدین شرایط واقعی کنم بده. اگر اونجور باشه که نتیجه نمیگیره پس بر تجری منطبق نمیشه، چون بر تجری در تجری آب واقع خمر نیست، خبر نداری بعد از نماز رمضان واقع میشه چون علم هم بود که امتصال هم نه امتصال رو میبرد تو جر شما علم را آوردید در خطاب گفتید بر فعل متجرابه منطبق میشه، میگه مگر علم بیاد در خطاب و در واجبات ما بیاد در خطاب، بعد باید بگید آقا واجب هم عبارت است از نمازی که علم انه صلات واجد للشرائط من الشرائط مثلا بین الحدین. بابا در تجربه جهل مرکبه اون علم میره که اینجا میگن، یعنی اون لذا گاهی تعبیر میاریم به حضور در نفس، نه یعنی علم مطابقه به الواقع. اگر علم مطابق للواقع در شتاب اخذ چیک بر تجربی منطبق نمیشه. قائل روز عرض کردم انبعاث و انزجار تابع علم مکلف هم ولو واقعیتی نباشه، بینش گفته رمسوم الوجه هست روز رو بیانش کردیم. خب مرحوم آصف محمد باقر از این نقض جواب داده که ما نفهمیدیم چی جواب داده، فرموده که این نقض درست نیست، کلام مستدل در مزیقات نه در موسعات. ما نفهمیدیم این فرمایش چی فرموده، ما در مزیقات هم همینجور میگیم روز از مزیقات دیگه، حجت الاسلام فوریه در سال اول از مزیقات، اما مثال رو مزیقات میزنیم. این کلام مستدل قابل التزام نیست در واجبات، نه در موسعات مثل نماز، نه مزیقات مثل روزه و حج. و این که ایشون فرمودن نقض سید و استاد آقایی وارد نیست چون نقض در موسعات، بهتره که نفهمیدیم چی میفرماید، شما مطالعه بفرمایید اگر فهمیدید ما خبر کنید. نقض تماما حالا شده در حرام همیشه مثل مزیقات دیگه، چون همه توی را میخواد موسع ندارن. خب حالا این فرمایش این اولا نقصان حلی که دیروز بیان کردیم، حلش اینه که آقا ظاهر خطابات اینه که احکام متعلق به وقا واقع اشیایه، یه حرف متینی ها همه قبول دارم، اشیای اللفظ مرآت لواقع المعنا، وقتی بگن زید زید مرآت واقعشه نه صورتی که تویش علم داری، علم جز محمدلول نیست، حرف متینیه. هرگاه لفظی را اخذ کردن در کتاب اطلب العلماء، یعنی اونی که واقعا عالمون، اما اونی که خیال میکنی عالمون، یا مردم بهش میگن عالم، عالم ما، ولی واقعا عالم نیست، اون مشمول این کتاب نیست. ظاهر کتابات اینه که موضوع متعلق واقع الاشیای به وجود، اشیای به وجود الواقعی، لا به وجود العلمی. شما گفتید ما قرینه داریم، برهان داریم که نمی شود متعلق موضوع وجود واقعی باشد، چون دو تا مقدمه، چون تکلیف به داعی بحث و زجر، و بحث و زجر متقدم بر وجود علمیه. حرف ما یه برهان نادرسته، مقدمه اولش درسته، تکلیف به داعی بحث و زجر تا اینجاش درسته، منتها حرف اینه، کلمات مرحوم شیخ اصفهانی هم این حرف تکرار شده اینجا، نه در جای دیگه. غرض از تکلیف این است که مکلف عند وصولش صغرن و کبرن انبعاث یا انزجار پیدا بکنه. غرض اینه، عند وصول، بله، داخل در غرض. خب اگر ما گفتیم غرض از تکلیف انبعاث و انزجار، تازه انبعاث و انزجار امکانی دیگه، یمکن، یمکن ان یکون باعثن او زاجرن عند وصولی صغرن، یعنی موضوع باید بفهمه این خمره، و کبرن الخمر حرامون. غرض اگر این باشد، پس لازم نیست که ما تکلیف رو به خمر معلوم متعلقش بکنیم. امیر گودی رو ارز کردیم، فکرش بکنیم. اگر غرض این است که اندل وصول ظرفه ها، غرض اندل وصول با حسیت و زاجریت داشته باشد، پس لازم نیست که ما تکلیف را متعلقش بکنیم به خمر علمی، نه به هم خمر واقعی. ما به قرص ما میرسیم دیگه، بگیم ایوه الناس، خمر واقعی حرام است. قرص هم چیه؟ قرص هم اینه که وقتی این بهش رسید، کبرا و صغرا انزجار پیدا کنه، جعل تکلیف برای واقع هیچ مشکلی نداره. رسیدن دیگه فرق میکنه دیگه، رسیدن به علم یا به حجت. رسیدن به علم یا حجت خصوصیت نداره علم. هر قرض من این است که هر که این انبعاث پیدا کنه مولا، به انزجار پیدا کنه، که اون وقتی که وصول پیدا کرد براش، کبرا که الخمر حرامون، حرف من بهش برسه، کبرا و صغرا رو احراز بکنه که حاضر خمر واقعیون، معلوم یا حجت فرق نمی کنه. اعم وصول که میگن اعم وصول بالعلم و بالحجت، خوی لزوم نداره دیگه، خمر را مقید لازم نیست ما از ظاهر کتابش دست برداریم. خمر را میگه بابا قرص من در ظرف خاصه، در وقتی که شما این تکلیف بهت رسیده و موضوعش را احراز کردی، قرص من اونجاست که انبعاث پیدا کنی در واجبات، انبعاث به چی پیدا کنی؟ به واقع، یا انزجار پیدا کنی از واقع، چون من خودم فرض کردم وقتی واسط شدی. این مقدمه ای را که شما میگی، این در جزء منم، نه جز متعلق من، جز موضوع من. موضوع من خمر واقعیه، قرض من در ظرف خواسته. اینه که هیچ لزومی ندارد ما از ظاهر شتابات دست برداریم. شارع مقدس خمر واقعی را حرام کرده. شما میگی آقا به خمر واقعی که آدم انبعاث انزجار پیدا نمی کنه، راست میگی، ولی خب ما خود ما رو فرض کردیم، ما میگیم قرض ما نزی گفتیم خمر واقعی در وقتی که اون مقدمه محقق باشه، اون احراز باشه، اون احراز دنباله قرضه، ربطی به متعلق ندارد. اینم حل مطلب. لذا تمسک به اطلاقات برای اثبات حرمت فعل متجرا به نادرست است. دسترسی به واقع نداریم؟ ما چرا نداشته باشیم؟ گفتیم اعم دیگه اصول دیگه، اعم از علم، اولا دسترسی هست به واقع. ما که خصوص واچه رو نگفتیم، علم نگفتیم دیگه. ما اونو معذورید دیگه، ما اونجا ما قرض نداریم، شما فکر میکنید که قرض داریم، معذور. ببینید یه امر عرفی هست، شما حرام میکنید بر فرزندتون نگاه کردن تلویزیون را، نه نگاه کردنی که علم پیدا کنن. منتها قرضتون اینه، نهیش میکنید، قرض تون اینه که در وقتی که التفات داره به نهی من نگاه نکنم، ولی نهیتون از واقع. او آقا میگه آقا از واقع انزجار انبعاث نیست. میگیم چرا ما؟ انده انده احرازش انبعاث انزجار هست دیگه، انده ما خود ما گفتیم دیگه، اون مقدمه را ما در غرضمون تعمیم کردیم. انده این که شما وصول پیدا کردید به واقع به نحو علم یا به نحو علمی به نحو جد، چرا انبعاث و انزجار از واقع ممکنه؟ چون مقدمش محقق وصول پیدا کرد. اینه که این فرمایش درست نیست. هازا تمام کلام در دلیل اول بر حرمت فعل متجربه. از دلیل ثانی، دلیل ثانی قاضی ملازمه در مطلب اول ثابت شد که الفعل متجربه قبیح. عرض کردی ما روی مبنای قبح داریم صحبت میکنیم، کسی به شیخ انصاری نیاز به مباحث ندارد. اگر گفتیم آقا فعل متجربه قبیحون عقلا، خب میگیم آقا زمینه می کنیم دیم سقرا الفعل المتجربه قبیحون عقلا، حکم اون چی گذشت در مطلب اول زمینه می کنیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، قانون ملازمه را نتیجه میگیریم فالفعل المتجرى به قبیح شرعا و لیس قبح شرعی الا حرمت بود. قبیح شرعی نه حرام دیگه، پیش شارع قبیح این حرام به برکت قاعده ملازمه ثابت میکنیم حرمت فعل متجرى به. اینم دلیل دوم. خب این دلیل دوم مرکب است از یک صغرا که قبلا بحث کردیم، الفعل المتجرى به قبیح. حالا قبح فاعلی قبح فعلی مهم نیست، قبیح بالاخره. کلام در صغرا مره، انما الکلام در کبراست. اولا در کبرا در دو مقام بحث، اولا کبرا تمام یا تمام نیست، و ثانیا تطبیق کبرا بر مقام مانع دارد یا ندارد. همین اولا مقتضی موجوده برای کبرا یا نه، ثانیا مانع دارد یا مانع مفهوم. اگر مقتضی برای قاعده ثابت شد و در مقام دوم قوم مانع مفقود بود میگیم فرازا حرامون شده هم فریت الکلام فی مقامین. المقام الاول قاعده ملازمه مقتضی دارن یا ندارن، دو نظر. یه نظر اینه که قاعده ملازمه مقتضی داره، مثل آشیخ اصفهانی فرموده که با حکم و بالعقل حکم بشه، مقتضی داره که خواهیم کنه. در مقابل بعضی گفتن نه، قاعده ملازمه مقتضی نداره، اساسی نداره. بعضی ترقی کردن گفتن نه، قاعده ملازمه که باطل است بماند ضد صحیحه، کل ما حکم بالعقل فلا یحکم به الشرع، این درست. اما نظر اول، نظر محقق اصفهانی، ادعای بداهت کرده، گفته بدیهیه. وقتی میگیم حکم بالعقل، به حرف سابقش یعنی حکم به العقلا و من العقلا هم شارع، پس در خود این قضیه حکم شارع هم هست، مستبطن این حکم شارع را. حکم العقل یعنی حکم به العقلا طبق مبنای سابق، شارع من العقلا، پس بدیهیه که وقتی اوقلا میگن قبیحا شاره هم این حرام هست، چه نیاز و برهان نداره. این فرمایشی که ایشون فرمیده با حکم به العقل حکم به شرع، ولیکن این فرمایش درست نیست. این که شما میگویید حکم بالعقل معناش یعنی حکم بالعقلا، خب درست سلام، اما که شارن جز و همین آیه از توش هم اول کلام حکم بالعقلا، عقلا برای نظامشون، حفظن نظام، برای حفظ نظامشون آمدن گفتن از ظلم و قبیح، اما خدا همراهی کرده از کجا؟ عقلا قرض داشتن، هدف داشتن، میخواستن حفظ میشه نظامشون، خدا تو جزء این نظام نیست که، فوق نظام هم. این که این مقالطه هم میگید که حکم بالعقل یعنی حکم بالعقلا، خدا هم که از عقلای درسته، ولی حکم بالعقل یعنی عقلا، کدام عقلا؟ عقلایی که نظامی دارن به خاطر حفظ اون نظام، به قول شما آمدن یک قراردادی را برگزار کردن، اما خدا جزء این نظام هست، با اینا همراهی کرده. اول کلام شاید خداوند تبارک و تعالی گفته ما امیدان اینجور خلق کردیم، اینا همین قرار را عمل می کنند دیگه، نیاز نیست دیگه ما قاطیشون بشیم، ما همین قرار را ببندیم بگیم از ظلم و قبیه را چه کار داریم، بذار اقلا خودشون. شاید این که ایشون ادعای بداهت می کنند که هر قضیه عقلائیه قضیه الهیه هم هست، نه این مثل سایر سیر عقلا، چطور در سیر عقلا معنای سیره عقلا این نیست که سیره عملیه، معناش این نیست که خدا هم جزءشون هست، نه، سیره عقلا خدا تاره در ردع نمید، امزا می کند، اخرا ردع می کند. چطور در غیر در سایر سیر و قراریه اینجوریه و ملازمه نداره که خدا هم جز به اونها باشد. ها کذا در قضایای مشهوری که شما درست کردید میگید حکم به العقل یعنی عقلا، اینجا هم ممکنه خداوند همراهی با عقلا نکردن، عقلا به خاطر حفظ نظامشان نیاز داشتن قرارداد بستن، خدا قنیه جز به قراردادشان داشت. ندارن اون نظام عبد مولا را با عقلا قرارداد بستن که نیازیست من دوباره بیرون قرارداد من. ما طرف نظامی ما نیاز باقیه، یعنی خدا نیاز دارن قلیون الله قلیون حبیب نص و قرآن. بله ما طرف نظامی، اون آمدن قرارداد بستن، نظام عبد مولا، نظام زن و مرد، نظام پدر و فرزند، نظام دوست و رفیق، نمیدونن نظام مملکت و مملکتی دیگر، بله بله اینا را همه را حساب کردن. حفظن برای این نظام گفتن ظلم قبیحه، به مولا قبیحه، به زن قبیحه، به شوهر قبیحه، به مملکت دیگه هر نوع ظلمی قبیحه در هر نظامی. نه حتی در نظامش ما با خدا ما هم گفتیم را بعد مجرد طرفیت قرارداد نمیارن. ما هم همین را بیاریم اونجا نظام که طرفت قرارداد بستن، اوکلان قرار گذاشتن، قرارداد گذاشتن. کجاش تناقضه؟ غیر از خدا رو اونم طرف. بله یکی از نظام های اوقلا، یکی از نظام های اوقلا نظام عبد مولایه. چرا؟ چون اون لازمه دارن اون ها دخل اونم هستن، چون اونم من اوقلایم، ما هم اوقلاییم، اما اون خالق اونم نیاز دارن، ما نیاز داریم، ما هممون در این تطابقت علی آرام اوقلا شریکیم، اما خدا نیاز نداره شریک بودش. اینه که خالق دیگه هم به خاطر لطفش، به خاطر لطفش دیگه، به خاطر کافیه دیگه، حالا میرسید که اونم بیانش میکنیم. اینه که این فرمایشیشون که ادعای بداهت کرده و نمیدونم در خود این قضیه مشهور خدا داخل است و بابا من العقلا و رئیس العقلا، اینا بله خطابه، اینا برهان نمیشه. دلیلی را که ایشون بر ملازمه آورده ناتمام. در مقابل رد، نه ما شبه رد رضای کردیم عرض می کنم. در مقابل بعضی گفتن آقا ما اینجور بیان کردن، در مقابل گفتن که ما دلیلی بر ما حتم به العقل حتم به شر نداریم. اگر فرق همونم روشن چه در زم روشن چه عرض می کنم، اگر ما دلیلی بر خلافش نداشته باشیم، دو تا حرف در اینجا، یه حرف اینه که ما حتم به العقل به هر معنایی بخواییم عقل منو بقلا باشه یا اون عقل بدیهی که گذشت، ما حتم به العقل حتم به شر مجال نداره. نمیتونی بگه حتم به شر. چرا؟ به خاطر این که وقتی که عقل حکم میکنن، عقل میگه دیگه تجری نکن، عصیان نکن، تمرد نکن. اگر همین حکم عقلی برای انبعاث به انزجار شما کافیه، پس دیگه حکم شعر لقبه همین کافیه برای انبعاث انزجار شما دیم. همین که بگرد اسیان نکن تسبیه برای من که دیگه اسیان نکنم. اطاعت بکن حرف عقل کافیه برای من که اطاعت بکنم. اگر این کافیه دیگه دوباره شعاره دیگه اسیان نکن. تمرد من قلیه هم لکنم نیاز بیشن. و اگر از دار خارج نیست و اگر این حکم عقلی که میگه اسیان نکن تکلیف مولا را، اسیان نکن تکلیف مولا را، اگر این فایده نداره، شما به حرف عقل گوش نمی کنید. خب هزار بار دیگه باز شارع میگه اسیان نکن، باز بار حکم عقل زمینه میشه، به الا معنا نداره شما حرکت بکنید. فرض کلام اینه یه تکلیفی هست، حرام از خمر، عقل میگوید اطاعت کن اسیان نکن. صحبت اینه که در این مرحله اطاعت کن اسیان نکن مرحله امتثال هست. آیا دوباره شرع میتونه یه حکم دیگه داشته باشه یا نه؟ گفتن لطفا چون از دو هم خارج نیست، یا حکم عقل برات کافیه، عقل میگه آن این خمر نخور شما نمیخوری، یا حکم عقل به قبح یا کافی هست یا نیست. اگر کافی هست لازم نیست دوباره شعار میگه قبیح، و اگر کافی نیست هر چند بارم دیگه که نخور نخور چه فایده داره؟ گفته دیگه اون را بابا داریم در محل کلام تطبیقش بکنیم. من فکر کردم این خمره، فکر کردم حرام دیگه، من به فکرم میده که به حرام مولا رسیدم در محل کلام. عقل میگه خب اطاعت کن دیگه، از دو هم خارج نیست، دو حرف عقل گوش میکنم، این را که به فکرم رسیده همره جلو نمیرم. خب لازم نیست شعار مقدس بگه که تجری حرام هم لقمه دیگه. ببینیم من در ذهنم اینه هازا خمرون هازا حرامون، فرض اینه باب تجربیه، در فکر من اینه، نه عقلی نه نداره حقیقتا. اصل خمر فرموده حرام، خب تجربی از این بستاقه دیگه. الان عقل که میگوید اطاعت کن چرا میگه اطاعت کن؟ میگه چون اسیان ظلم هست، ظلم قبیحه از این باقی دیگه. آره حرمت قطعیه، در ذهن من حرمت قطعیه. باب تجری، من به ذهنم اینه آزا خمرون، قطعم داره من خمر حرامون فازا حرامون، اینجا رسیدن. عقل من میگه نخور طبیعی هست، از دو هم خارج نیست، یا حرف عقل گوش میکنن خب دیگه نمیخورن. مولا باز یه حرامه نقوه دیگه انزجار حاصل شد، یا حرف عقل گوش نمیکنن یا میخورن. مولا میگه تجری نکن، میگه تجری نکنه دیگه اثری نداره. این بالاتر از حرمتش که نیست، قبلا گفت حرامم دیگه، در ذهن من گفت حرام و مؤثر نداشت، حالا دوباره میگه تجربه حرام هم این هم اثر نداره. چه فرقه؟ در ذهن من الان اینه گفته حرامم اثر نکرده در من، خب حالا دوباره در ذهن من بیاد دوباره گفته حرامم، او حرام او حرام فرق میکنه. اگر بنا باشد اثر کنم و حرام اول اثر کرده دومی لغوه، اگر او اثر نکرده دومی هم اثر نمی کنه پس باز لغوه. اینه که ما حتم به العقل لم یحکم به شر، شارع خودتون نمی کنن چون حکمش لقبه سر رو مبنای مرحوم حرفا فرماشات آخوی اینا رو مبنای مرحوم آخوی بله عدم ملازمه سیه نه ملازمه نه که شک داریم که آیا شارع حکم کرده یا نه میگه قطعا حکم نکرده کل ما حکم به العقل فهو مؤمن و لا یحکم به شر لانه لغوان حکم نیست نه ارشاد ارشاد این ندارم اطیع الله ارشاد کنه که مگر عقل اطیع الله حکم نیست داره ارشاد میکنه عقل تو هم که میگه اطاعت باید کرد و قوت داره ارشاد همه اقلا حکم عقل نمی فهمند فرض اینه که عقل حکم با قبح کرد بعد سقرا تمام به مطلب حقاً فرض نکردیم ما قبول کردیم که عقل هر انسانی با وجدانی میگه که بله تجربی طبیعه است که آقا و بد داره خب ببینید اینا های ندر صحبت کردن خوب اینجوری جاها که خوب واضح شد شما میگید خواهد که به حکم عقلش راه نمیره خب حکم شرعی که تو زیرش هست بابا حکم شرعی که تو زیرش هست دیگه که یه حاضر حرامش برن دیگه دوباره چرا حکم بکنید اونا اشکالای دیگه یه حالا بله؟ این مستار زمان میدونن دیگه میگن بلا اون مبنای تجربی قویعون میگن از تجربی زمان علم مولا حالا باز معالی به علم داستان دیگه داره که در محل کلام اینجوری میرسیم مرحله مانع نه در سلسله علم اصلا با عقل میگه که در سلسله عقل میگه ظلم قبیحه معروف آقای بوده حتی در اینجا میگه میگه ظلم قبیحه استحقاق عقوبت داری استحقاق عقوبت شما تصور کردی اگر ظلم کنی میگه دیگه هر شارع حرام کنه نه بابا قبیحه یعنی استحقاق عقوبت داری گفتن نمیخواد خوب صحبت نکنید بابا استحقاق عقوبت یعنی بهش جهنم شد خوب صحبت نفرمایید دیگه بنا شد عقل یا عقلا بگویند مخالفت مولا تمرد بر مولا تمرد بر مولا استحقاق عقوبت داره استحقاق عقوبت هر مولای فرق میکنه استحقاق عقوبت شمر ابن ذوالجوشن فرض بفرمایید او با چوب و نمیدونم چی میزنه بله یه نفر دیگه استحقاق عقوبت سیلی زدن خداوند تبارک و تعالی استحقاق عقوبتش جمع کنه بفرست یا نفرست نیاز به پیغمبر نداره ان لله حجته حجت ظاهره و حجت باطنه خب همین جوره این گفتن ما حکم بالعقل حکم بالشرع درست نیست ولیکن الحق و الانصاف اینه که بیان دوم درسته این شدت و حدت نمیشه بگیم که نه همین که عقل حکم کرد جا نداره که شر حکم بکنه این همه شعار مقدس تأکید کرده بر احکام هر جا قرآن صبح بخونید یک عقیم و صلات آت و زکات میاد این همه عقیم و صلات نمیشه این رو نداره که شما مسئولیه با خدا رو عقیم و صلات دوباره نگه عقیم و صلات گفته عیبی نداره به قرض تأکید شعار مقدس چجور در چجور در اون احکامش تأکید کرده عوامل عدیده برای نماز، برای روزه و برای تکالیف و مهم آورده، اینجا میتونم تو در ذهن دیده که یه حرامه، عقلت میگه که ها جلو نگذار، تمرد نکن، منم بهت میگم تمرد نکن، تأکید میشه و چی بیداره این که میگم دست خدا را ببندیم. ما کلن و ایجاد تزیر در منطقه خدا تشریع مخالفیم. بله نه تأکیده خودش قرض و قلایه دیگه. بابا ما خود من بچه رو میگیم نون بخر، بعد از چند دقیقه گاگاه رو قد میگیم که میگه بابا چند بار تکرارش میکنیم، میگه بهت ندارم تکرار. بله برای تأکید بیشتر مطابق قرض و قلایه هست. ولی این درسته، ما حکم بالعقل حکم بالشرع، ولو حکم شعار محال نیست کما قال مسوار و سور کما قال محاضرات، ولی انکشافشن ناتمام. ما نمیتونیم از جایی که عقل حکم کرد نمیتوانیم کشف کنیم شارع حکم کرده، نه لعل شارع مقدس بسنده کرده به همون حکم عقل افته همون بسشونه دیگه. ما دیگه لازم نیست حکم دیگری بکنیم. ما بگیم بیان دوم میگیم، ما ملازمه را قبول نداریم به بیان دوم، نه به بیان اول که لحویت است، که اصلا اون انکار عدم را یه عدم ملازمه حقه، نه اون بیان شدت و حدتش ما قبول نداریم. هازا تمام الکلام در مقام اول که مقتضی، آیا قاعده ملازمه مقتضی داره یا نه؟ بگیم مقتضی نداره. و اما مقام ثانی، اگر کسی گفت نه مقتضی تمامه، مثل شیخ اصفهانی، ما حکم بالعقل حکم بالشرع تمام کبرا، آیا این کبرا در اینجا مانع داره یا نه؟ مرحوم نائینی فرمیده این کبرا اگرم درست باشه در مقام مانع داره، انتباه بر مقام پیدا نمی کنه. چرا؟ ملاحظه بفرمایید، کلام دقیق